أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این بود که در اجزا در قاعده فراق و تجاوز چگونه می باشد. مطالبی عرض شد، رسیدیم به اینجا که ممکن است یک کسی یک سوالی بکنه که چطور اگر کسی، سلام علیکم، با استناد به قاعده طهارت، یا الله، استناد به قاعده طهارت که در گذشته بیان کردیم نماز خوند. این دقت بفرمایید، مسئله مهمیه. اگر کسی به استناد به قاعده طهارت نماز خوند، بعد معلوم شد که لباس او طاهر نبوده، در اونجا چی میگفتیم؟ آیا اجزا هست یا اجزا نیست؟ در اونجا گفتیم حکم به اجزا میشود، ولی در مورد قطع که اگر به چیزی یقین پیدا کردیم که مثلا پاک است، بعد کشف خلاف شد، در مورد قطع حکم به اجزا نمی شود. جالب اینه که قاعده طهارت از نظر رتبه با قطع خیلی تفاوت دارد. قاعده طهارت یه ذره پایین تر از قطع است، قطع محکم تر از او، ولی در این حال در قاعده طهارت اگر کشف خلاف شود اجزا هست، مجزی است، مکلف، ولی در رابطه با قطع مجزی نیست. این چه رازی است؟ چی شده؟ جواب این سوال این است که ملاک در باب اجزاء در قاعده طهارت این بود که دلیل قاعده طهارت به عنوان حاکم بر دلیل سلم الطهارت است، یعنی سلم الطهاره محکوم است، قاعده طهارت حاکم است، و در سلم الطهاره یا به اعتبار دیگر در دلیل طهارت توسعه قائل شدیم، و به اصطلاح میگویند طهارتی که در نماز شرط است طهارت واقعی نیست، بلکه طهارتی که شرط نماز است اعم است از طهارت واقعیه و ظاهریه. اگر اینه و ما به مقتضای حکومت حکم به اجزا می کردیم در طهارت، اما در قطع، در باب قطع دلیل نداریم که قطع بر سلم الطهارت حکومت داشته باشه. ما اونجا دلیل داشتیم که قاعده طهارت بر سلم الطهارت حکومت دارد، ولی در اینجا در باب قط ما دلیل نداریم که قط بر سلم اطهارت ارزش حضورتون که حکومت داشته باشه. اگر حکومت نداشته باشه ما نیاز به چی داریم؟ طهارت واقعی داریم. اگر نیاز به طهارت واقعی داریم، کشف خلاف شده، دیدیم که قطع ما ارزش حضورتون که جهل مرکب بوده ما رو به واقع نرسنده، حالا که ما رو به واقع نرسنده اجزایی وجود نداره. روشن شد؟ پس چرا در باب طهارت قائل به اجزا می شوید و چرا در باب قطع اگر کشف خلاف شد قائل به اجزا نمی شوید؟ رازش در این است که قاعده طهارت بر سلم عطاره حکومت دارد، ولی دلیل نداریم که قطع بر سلم عطاره حکومت داشته باشه. لذا در اولی اگر کشف خلاف شد حکم به اجزا میکنیم، ولی در قطع اگر کشف خلاف شد حکم به اجزا نمیکنیم. این راز ارجوتون که این مطلبه. بله، بلکه بالاتر میگیم در قطع سلم عطاره ظهور دارد در این که در صلات طهارت واقعی معتبر است، نه اینکه طهارت ظاهری هم اعتبار داشته باشه. یعنی در مسئله سلم عطاره میگیم ظهور دارد در این که طهارت واقعی شرط است، طهارت ظاهری به درد نمیخورد. و قطع هم به عنوان صغرا پیش میاد و میگوید انت طاهرون واقعا، نتیجهش این میشود که انت واجدون لشرط. بعد معلوم میشه اینقدر برخلاف واقع بوده. اگر صغرا قطع حامل صغراست، صغرا رو میبینیم میگه انت طاهرون واقعا. خب ما اگر انت طاهرون ما طاهر باشیم پشت سرش میتونیم بگیم که پس نمازمون صحیح است کبرا، درست شد؟ ولی بعد که این کشف الخلاف که قطع ما قطع یعنی به واقع ما رو نرسنده، قطع جهل مرکب بوده، ما لباسمون نجس بوده، ما رکوع مثلا چهارم رو نخوندیم، انجام ندادیم، اگر چنینه قاعدتاً در قطع اجزایی وجود نداره. ولی در چی؟ در قاعده طهارت اجزا وجود داره. و به اصطلاح علمی امارات که در رأس آنها قطع است تصرف در واقع نمی کنن، تصرف در کبرا نمی کنن، بلکه فقط مبین صغرا هستن. میگن فرض بفرمین به نظر ما، فرض بفرمین این پاک هست، آیا نماز صحیح هست یا صحیح نیست، نماز رو با لباس پاک خوندی یا نه، کار به کبرا نداره. همینجا قطع میگن من قطع دارم لباسم پاک است، بیش از این امارات حرفی ندارن، چه قطع چه امارات دیگه، بالاتر از همه قطع میگه این لباست عباد پاکه، بیش از این کار نداره. بعد انکشف الخلاف، هازا خطا، همین اشتباه، من لباسم پاک نبوده. اگر من لباسم پاک نبوده دیگه صغرا اگر نبود کبرا به طریق اولا از بین میره. گرفتین مطلب رو؟ یا یه جور دیگه من بیان کنم که جا بیشتر بیفته، و اون اینه که در قاعده طهارت، طهارت قاعده طهارت تصرف در صغرا می کند و هم در کبرا، ولی در امارات که فقط تصرف در صغرا می کند فقط میگه که مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. بعد انکشف الخلاف، اگر انکشف خلاف شد معلوم میشه که قطع ما مطابق با واقع نبوده و قاعدتا این نماز ما مجزی نیست. عرض کردم اصطلاح علمیش اینه که امارات که در رأس آنها قطع است تصرف در واقع نمی کنن، تصرف در کبرا نمی کنن، بلکه فقط مبین صغرا هستن. اماره می گوید طهارت واقعیه در اینجا تحقق دارد، ولی واقعیت کبرا در امارات در جای خودش محفوظ است بدون اینکه هیچ گونه تصرفی در آن بشود. اما اصول عملیه با لسان ادله خودشون تصرف در کبرا میکنن. سلم الطهاره رو توسعه میدن. اصول عملیه سلم الطهاره رو توسعه میدن. یعنی چی توسعه میدن؟ یعنی میخوان بگن سلم الطهاره اون چی که شرطیت دارد، اعم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعی است. پس اصول عملیه به لحاظ تصرف در کبرا و توسعه مفاد دلیل آن اقتضای اجزا دارن، به این معنا که وقتی که اصول عملیه میگه بابا سلم الطهاره، طهارت واقعی شرط نماز نیست، توسعش بدین، طهارت ظاهری هم شرط نماز، صحت نماز است، من هم ظاهرا بینی و بین الله حکم ظاهری رو پیدا کردم، دیروز فرض بفرمایید این عمل رو انجام داده بودم، امروز شک دارم این عمل رو انجام دادم یا نه، استصحاب میکنم اون عمل رو انجام دادم، ظاهرا علم به اتیان اون عمل دارم، یا عکسش اون کار رو انجام ندادم، ظاهرا انجام ندادم باید انجام بدم. فقط منظورم اینه که امارات کاری به کبرا ندارن، فقط در صغرا تصرف میکنن، ولی اصول عملیه در کبرا دخالت میکنن. اما دلیل سلم الطهاره مثلا لا تنقض الیقین بالشک، این رو میگن که شرط صحت صلات طهارت واقعیه نیست، طهارت ظاهری هم است. اگر طهارت ظاهری است من اون لحظه ای که نماز میخوندم یقین داشتم ظاهرا پاکم، حالا که نماز خوندم بعد از نماز فهمیدم که لباسم پاک نیست، اون چی که شرط صحت صلات بود تنها طهارت واقعیه نبود بلکه طهارت ظاهری هم بود، من طهارت ظاهری داشتم ولو بعد کشف خلاف بشه، پس اون عمل گذشتم طبق چی بوده؟ طبق حکم ظاهری بوده، اگر طبق طهارت ظاهری بوده، اگر طبق طهارت ظاهری بوده من عملم صحیح هست، نیاز به و مجزیز، نیاز به ادا در وقت و قضا در خارج وقت ندارم. این مطلب. بله خب، اما امارات اصول عرض کردیم که دخالت در کبرا میکنن و میگن مراد طهارت واقعیه نیست و طهارت ظاهری هم شرطه. اما امارات به لحاظ این که هیچ گونه تصرفی در کبرا ندارن بلکه با حفظ واقعیت کبرا در مقام بیان صغرا هستند، زمانی نقش دارن. کی نقش داره؟ امارات. تا زمانی نقش دارن که کشف خلاف نشود. ما ظاهرا خبر واحد گفته فلانی مثلا زنده است، ما هم قبول میکنیم. عرض شدورتون که قطع گفته است، قطع پیدا کردیم که عوامون پاک است، ما به همین اکتفا میکنیم. تا وقتی که کشف خلاف نشود این اماره معتبر است، اما به محض این که کشف خلاف شد این اماره اعتبار ندارد و مجزی نخواهد شد. و وقتی کشف خلاف شد میفهمیم که این صغرا برای این کبرا نبوده. قهرن عبادتی که انجام دادیم فاقد جزء است. اگر رکوع بوده یقین داشتیم انجام داده، الان کشف خلاف شده یقین داریم که رکوع رو انجام ندادیم. اگر سوره بوده یقین داشتیم انجام دادیم، حالا بعد این کشف که سوره رو انجام ندادیم. اگر لباس و طهارت بدن بوده قبلا یقین داشتیم پاک بوده، الان کشف خلاف شد که پاک نبوده. اگر فاقد جز، فاقد شرطی از صحت صلاه بودیم، قاعدتا نماز باطله. و اگر نماز باطله ما مجزی نیستیم. رازی که نگاه، همه اینا در راستای اینه که چرا در امارات، در چیز، در سلم اطهار، در قاعده طهارت گفتیم که اجزاست مجزیست، ولی در امارات گفتیم مجزی نیست. دلیلش این اینه. بله، قاعدتا اعاده یا قضا آن لازم است اگر باطل شد. یه نکته ای که اینجا هست عرض بکنم به عنوان یادآوری، که مثال هایی که ما میزنیم در باب صلات فقط از باب مثال است و الا در باب صلات حدیثی داریم به این که لا طاعت. حالا ایشالله ای چیز حدیث لا طاعت رو بخونیم در آینده و بررسی خواهیم کرد که در جایی که بعد از اینکه نماز رو تمام کردیم شک کردیم که آیا سوره رو خوندیم یا نخوندیم، لباسمون پاک بوده یا پاک نبوده، در خصوص صلات حدیث لا طاعت داره که لازم نیست اعاده کنیم، نمازتون صحیحه، مجزیست. حالا ای مخواد بگه که مخواد عرض بکنیم که این مثالی که داریم میزنیم از باب تقریره، از باب بیانه، از باب این که برای شما جا بیفته که در جایی که یقین به جز داریم ظاهرن، یقین به شرط داریم ظاهرن، حالا تارتن طبق اماره عمل میکنیم، تارتن به اصول عملیه عمل میکنیم، در این حال ظاهرا علم به وجود جز داریم، علم به وجود یا ظن قوی به وجود طهارت داریم. بعد کشف خلاف شد در کجا اجزاست، در کجا اجزا نیست. ما اینا رو به صورت کلی بحث میکنیم، اما در رابطه با نماز خاص یک حدیث داریم به نام لا طاعت که عرض شدتون که دو تا ضابطه رو بیان میکنه اون لا طاعت. حالا اینا رو اگر یاد داشت بکنیم بد نیست. در رابطه با صلات یک حدیثی داریم به نام لا طاعت که دو تا ضابطه رو بیان کرده است. یکی مواردی که باید نماز اعاده شود کجاست و مواردی که لازم نیست اعاده شود کجاست. یکی از موارد حدیث لا طاعت این است که اگر کسی فکر میکرد سوره وجوب نداره، حمد واجبه ولی سوره قل هو الله واجب نیست. احساس میکرد و 10 سالم نماز رو به سوره خوند. اینجور اعتقادش بود. سپس معلوم شد که بابا سوره واجب است. یه جا شهری رفته بودیم وقتی اون زمانی که منبر وقت داشتیم منبرم بیشتر میرفتیم، یک پیرمردی پای منبر میشست و خیلی آدم باحالی بود، خودش پیشنهاد کرد به من که من قرائتم بخونم. گفتم بخون. شروع کرد قرائت رو خوندن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حالا به این سلیسی که من میگم بسم الله الرحمن، نگفت ولی یه جور دیگه گفت، ولی اونو که مهم بود این بود الحمدلله رب العالمین. شاید 20 بار ما گفتیم که بابا الحمدلله رب العالمین، گفت رب العالمین. آخرش هم گفت آج آقا من اشتباه کردم که گفتم بیام قرائتم شما سخت میگیری. حالا 10 سال فکر کرده که سوره واجب نیست و سوره رو نخونده. حالا فهمیده که آقا سوره واجب بوده و واجب است. حدیث لا تعاد حکم به عدم وجوب اعاده میکنه، میگه اعاده لازم نیست، واجب نیست. به عبارت دیگر مباحث ما در اینجا طبق قواعد و با قطع نظر از حدیث لاعتاد است. یعنی ما قواعد رو داریم مطرح میکنیم، قاعده چه اقتضا میکند، کار به حدیث لاعتاد نداریم. حالا حدیث لاعتاد رو در آینده بحث خواهیم کرد. پس یکی از موارد رو، فرض اول رو که حدیث لاتعاد مطرح میکنه عرض کردیم. فرض دوم، اگر قاعده فراق و تجاوز به عنوان یک اصل شرعی باشد، یعنی شارع در مورد شک بعد از تجاوز به عنوان یک اصل حکم بکند که به این شک اعتنا نکن، اگر در حال سجده شک که در اتیان رکوع کردی به این شک اعتنا نکن، و بنا رو بر اتیان رکوع بگذار، و به تعبیری و به تعبیر بعضی از روایات به امام عرض کرد یا ابن رسول الله من بعد از نماز شک کردم که رکوع رو انجام دادم یا نه، الان نمیدانم چی کار بکنم، رکوع مجددن انجام بدم، نماز رو 2 مرتبه بخونم یا نه. در حدیثی امام میفرماید بلی قط یا بلا قط رکعت، یعنی بنا بذار که تو رکوع رو کردی، رکوع انجام دادی، نیاز به تکرار و اعاده نیست. این حدیث در وسائل شیعه شیخ الرعاملی باب 13 از ابواب رکوع حدیث 4. مضمون این حدیث بلا قد رکعت معناش اینه که تو بنا رو بر اتیان به اتیان بنا رو بر اتیان رکوع بگذار، انگار رکوع رو انجام دادی. حالا ای بلقت رکعت یا بلاقت رکعت بنا رو بر این بذار که رکوع رو انجام دادی، تفصیلشو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.